بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی، دفتر دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 81، اخلاق مقربین و مخلصین، صفحه 137. 1. حدیثی از رسول اکرم وجود دارد که مورد قبول شیعه و سنی است، ولی بس اندکند که آن را درک می کند. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی اعمال نیک مؤمنان نیکوکار برای مقربین درگاه حق عین گناه است، یعنی آنچه که برای مؤمنان به حساب خوبی ها و محسنات می آید برای مقربین معصیت است و بعدی. 2. مقربین کیستند؟ آنان که در محضر پروردگارند و از خود فنا شده و به مقام اخلاص رسیدند و خود مظهر اراده اویند، و البته اینان از راه نیکوکاری به این مقام رسیدند و این غایت تقواست و کمال تقوا همانا گذشتن از خود است به تمام و کمال. 3. بنابراین کسی که خودش نیست و محل اراده حق است از خیر و شر فرا رفته است، و بلکه اراده خداوند اعم از خیر و شر از وجود او صادر می شود که خیرش به مؤمنان می رسد و شرش به ظالمان. 4. به همین دلیل نمیتوان این انسانهای خالص و مقرب را به محک خیر و شر مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد، زیرا اینان به قول قرآن با خدای خود بی حساب شدند و خداوند هم با آنها بی حساب است، پس در هیچ محاسبه ای نمی گنجد، زیرا از من خود پاک و فنا شدند. قضاوت درباره اینان عین قضاوت درباره خداست. 5. عمل حسنه عملی است که برای رضای خدا باشد نه خود، ولی کسی که خود فنای در حق و مظهر حق است، خدا پرستی او عین خود پرستی می نماید، پس حسنه عین سیئه می شود. 6. این مخلصین امامان هدایت خلق بر روی زمین هستند، بلذا اهل هدایت بایستی در اطاعت بیچون و چرا نسبت به اینان باشند تا در مسیر توحید قرار گیرند و سالک سیر الله شوند، وگرنه دچار تناقض و سوء ظن و گمراهی می شوند. 7. به همین دلیل است که علی علیه السلام خطاب به شیعیانش می فرماید که از من تقلید مکنید که کافر می شوید. 8. ابرار انسانهای خیر و ایثارگری را گویند که از منافع شخصی خود جهت خدمت به دیگران می گذرند و طبق کلام قرآن کریم از دوست داشتنی ترین چیزها برای خدا انفاق می کنند. اینک بنگرید که اعمال این آدمها را اگر مقربین درگاه حق انجام دهند گناه کارند. در اینجا رازی بس دقیق و عمیق وجود دارد که اگر فهم نشود موجب گمراهی عظیم است و چه بسا منجر به کفری افتخارآمیز می شود. 9. آدمی به واسطه اعمال خیر و حسنه است که احساس هویت و خودیت می کند. در حقیقت کارگاه منیت انسان کارهای خوب اوست. نگاه کنید که آدم‌های خیر و ایثارگر دارای چه کبر و غرور و منیتی هستند که در کافران یافت نمی‌شود. 10. و مقربین بایستی مخلصین شوند و به توحید برسند، یعنی از من پاک شوند و در اراده خدا فنا گردند، و نیکوکاری و حسنات در خلاف این حق است. مخلصین محل ظهور خیر و شرند که هر دو از خداست، و ولذا خداوند آنان را به واسطه اعمالشان محاسبه نمی کند و طبق کلام خدا این مخلصین در نزد خدا دارای اجری بی حساب هستند و اینان مقیم در جنات نعیم هستند از همین دنیا. 11. در قرآن کریم مکررن آمده است که آدمی جز از طریق اعمالش اجر و جزا داده نمی شود. برخی می پندارند که منظور این است که در قیامت اعمالش در ترازو نهاده شده و اجر و جزا داده می شود. یعنی می پندارند که اعمال آدمی چیزی مستقل از اجر و جزایش می باشد. و این سوء تفاهم و تحریفی عظیم در دین و معرفت دینی است. در آیه مذکور آشکارا آمده است که اعمال آدمی همان اجر و جزای اوست در این دنیا، ولی در آخرت باطن اوست که سنجیده می شود، یعنی محتوا و هویت نفسانی انسان. هرچند که همه اعمال کوچک و بزرگ آدمی هم یک بار دیگر مجسم می شوند. هرچند که نفس و روان و هویت آدمی در وجهی خود محصول اعمال اوست، ولی اجر و جزای اخروی از بابت نیت و نگاه و اندیشه و باور و منویات قلبی است. این است که علی علیه السلام می فرماید که آخرین میزان در قیامت همان عشق است. 12. در حیات دنیا نیز اعمال آدمی معلول نیات و اندیشه ها و باورها و احساسات اوست، یعنی اجر و جزای باطن اوست. یعنی ظاهر آدمی محصول باطن اوست و جزای باطن اوست. اعمال زشت جزای نیات پلید است و اعمال نیکو اجر نیات خوب است. 13. نیت و عمل رابطه ای متقابل دارد. نیت خوب موجب عمل خوب می شود و عمل خوب متقابلن نیت خوب را پربار می سازد. نیت و عمل بد هم دارای اثر مشابه هستند و بدی را پربار می کنند. 14. حسنات موجب تقرب الالله است، ولی آن که به مقام قرب الهی رسیده از خلفای خدا در میان خلق است در درجات، و دیگر مظهر رحمت نیست بلکه اسوه نعمت و قهاریت و اخلاص در دین است که اکثر مردمان آن را شر می دانند. مثل امامان ما که درست به همین دلیل همواره تنها و غریب در خلق بودند تا غیبت کامل فرا رسید که به معنای قهر خداست. 15. بنابراین اگر انسان مقرب و مخلص در دین رابطه رحمانی با مردم داشته باشد، این از گناهان و عیب و شرک اوست، ولذا امام را نعمت الله می دانند. همانطور که پیامبران از مظاهر رحمت خدا برای خلق بودند و ختم نبوت یکی هم به همین معناست که دوره شرک در دین به پایان رسیده است و جز اخلاص پذیرفته نمی شود و رضا آخر الزمان رویا رویی کفر مطلق و دین خالص است. 16. رحم به شرک و کفر و نفاق و جهل و جنون مردم برای مخلصین گناه و معصیتی کبیره است، حالان که عامه مردمان فقط رحمت و عطوفت و خدمت مادی را حسنات می دانند. این حسنات برای مقربین عین سیئات است. 17. خدمت به انسانی گمراه همانا حمایت و تشویق او در گمراهی است، به خصوص اگر این خدمت از جانب انسانی مخلص در دین باشد. عین تهمت بر دین و معصیت بر خداست و ظلمی بر خیشتن. 18. انسان مقرب و مخلص طبق کلام خدا در کتابش از هر مسئولیتی در حیات دنیا نسبت به خیش و خانواده اش مبراست و این خداست که به او و خانواده اش رزق می دهد. یعنی هیچ وظیفه دنیوی ندارد و فقط بایستی تسلیم و مرید محض اراده خداوند باشد تا خداوند اراده اش را درباره هر چیز و کسی از وجودش جاری سازد. و اصولاً مظهر دین خالص و توحید ناب است که مردمان را خوش نمی آید و لذا او را مورد تهمت و ادابت و آزار قرار می دهند و چه بسا به قتلش می رسانند. 19. انسان مقرب و مخلص موجودی است که فقط کافی است که باشد. بودن تنها وظیفه و رسالت اوست. او مظهر وجود فی نفسه و هستی در خیش است. او نه برای خیش است و نه برای خیشان و مردمان. او فقط برای خداست تا دین خالص را آشکار کند. لذا تلاش برای خوش آمد دیگران از گناهان کبیره اوست که مستوجب عذاب است. همچنین حق ندارد که برای خودش در چیزی تصرف کند، هرچند که امری حلال و پاک باشد. او حق ندارد به سوی رزق برود، بلکه رزقش به سوی او می آید. 20. اراده بی نیکوکاری و خدمت به دیگران به مثابه رجعت به من و منیت است که به معنای رجعت به شرکت است. یعنی هر آنچه که برای عامه مردمان به مثابه نیکوکاری و ثواب است برای مخلصین شرک است. 82. محبت ناپذیری، کفر قلبی. 1. یکی از برجسته ترین ویژگی آدم کافر، دل و شقی، همان محبت ناپذیری است و به عکس شدیداً میل دارد که دیگران را مدیون خودش سازد. به چنین آدمی اگر لطفی کنی و یا هدیه ای بدهی، تعادل روانیش به هم می ریزد و دچار بیخوابی می شود تا به گونه ای آن را جبران نماید و نابود سازد. به چنین آدمی اگر لطفی کنی و یا هدیه‌ای بدهی، تعادل روانیش به هم می‌ریزد و دچار بیخوابی می‌شود تا به گونه‌ای آن را جبران نماید و نابود سازد. چنین آدمی چگونه می‌تواند هستیش را به خداوند جبران کند تا مدیون خدا نباشد؟ این فرد اگر اهل دین هم شود، همه اعمال و عباداتش به قصد تسویه حساب با خداست. محبت غیر قابل فهم ترین و غیر قابل تحمل ترین چیزها در نزد چنین انسان هایی است. این همان مغز کفر بشر است. 2. هر که چنین فرد شقی را دوست بدارد، مورد انتقام او واقع می شود، زیرا در قبال این محبت دمادم احساس حقارت و نابودی می کند و آن را اهانتی نابخشودنی می یابد. و برای پنهان ساختن این حقیقت همواره در بازار دعوی عشق و ایثار می کند. او هستی خود را ایثاری به خدا می داند. 3. و این است دلیل جنگ بلاوقفه کافران با خدا که به آنان بی هیچ حسابی حیات و هستی بخشوده است. اینان با همه نعمات الهی در زندگی خود ادابت می کنند و بیشترین ادابتشان با انبیا و اولیای خداست که مظهر محبت و رحمت خدایند. 4. اینان منطقی جز حساب و 4 عمل اصلی نمی دانند. 5. وای بر روزی که این محبت ناپذیران به کسی لطفی کنند و لقمه نانش دهند. به کمتر از بردگی مادام العمرش راضی نمی شوند. اینان به کسی لطفی نمی کنند مگر اینکه برایش دامی گستردند. اینان حتی با فرزندان خود نیز چنین هستند، زیرا با خود چنین هستند. و این است معنای عاطفی کفر بشری. چون به کافر محبت کنی او احساس می کند که به تو محبت کرده است و این مالی خولیای کفر است. نامه 83 دوست داشتن چیست؟ 1. وقتی چیزی را بی هیچ حساب و کتاب و نفع و خاصیتی مادی زیبا ببینی و از وجود محض آن لذت ببری، بی آنکه میل به تملک آن داشته باشی، یعنی بین تو و آن چیز دوستی و محبتی برقرار شده است. 2. روابط غیر مادی همواره روابطی دوستانه و محبت آمیزند که در آن هیچ توقعی نیست. این همان ولایت و محبت خداوند است به انسان به واسطه مخلوقاتش. این رابطه ای الهی است که حضور خدا را نشان می دهد و نور هدایت است به سوی خداوند عالم. 3. دوست داشتن رابطه‌ای بر اساس وجود محض است و نه ماهیت و خواص و صفات مادی. 4. دوست داشتن همان معنویت انسان در رابطه با جهان است و معنویتی جزئی نیست که از آن هیچ مادیتی حاصل نمی آید و مد نظر هم نیست. 5. دوست داشتن محض بدون اراده به وصال همان رابطه الهی انسان با جهان است و این امر بستر هدایت انسان به سوی خداست. 6. دوست داشتن وجود محض چیزی همان دوست داشتن خداست، چون خدا وجود محض است و این دوستی همان حضور او در دل انسان است که انسان را به سوی دیدار با خود می کشاند. نامه 84 محفل انس و اعجازش. 1. محفل انس اصطلاحاً جمعی را گویند که بر محور وجود عارفی گرد آمده و راز دل در میان می نهند که صاحب و شاهد و وکیل و کریم این محفل خود حضرت حق است، بنا به آیه ای از قرآن که چون 3 جهت راز دل گردایند 4 خداست و اگر 5 گردایند 6 خداست و بیش از این نیست. 2. محفل انس گاه به حدی از وحدت و شوق عرفانی می رسد که سماع عرفانی در می گیرد که محفل دیدار با خداست. 3. این محفل همچون خانه آیینه هاست که از هر سوی همه وجوه وجود آدمی را می نمایاند و هر کسی 7 نفس خود را می بیند و قیامتش برپا می شود در درجات. و سعادتمند کسی است که آنچرا که از خود می بیند تصدیق و توبه می کند و بدبخت کسی است که انکار می کند. 4. محفل انس به مثابه قیامت صغرایی است که میتواند سکوی عروج روحانی باشد برای اهل صدق و مقام لقاء الله و رستگاری ابدی از همین دنیا. اینان از مصادیق از سابقون هستند که بر قیامت سبقت جستند و به مقام قرب الهی رسیدند و مقیم در جنات نعیم هستند از همین دنیا. 5. در چنین محفلی هر کسی همه اعماق باطن خود را به تماشا می نشیند و وای بر آن که سیاهی ها و زشتی هایش را انکار نموده و به سایر اعضای محفل نسبت می دهد. 6. همه وقایع بزرگ صدر اسلام که مسیر تاریخ بشریت را دگرگون کرد و قیامت 50,000 را آغاز نمود از محفل انس محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان رخ نمود، از جمله معراج محمدی. این همان محفل 6 است که در قرآن ذکرش رفت. 7. واقعه بزرگ و تاریخ ساز دیگری که اینک 7 قرن است که بشریت را از شراب عشق و عرفان و توحید سیراب می کند، محفل انس شمس و مولانا و سلطان ولد و حسام الدین و صلاح الدین و کیمیا خاتون در قونیه بود که معراج دیگری را پدید آورد و خورشید حقیقت را آشکار ساخت. 8. هیچ کس به خودی خود چیزی نیست، حتی اگر انسان کامل باشد. هیچ خاصیتی برای سایرین ایجاد نمی کند الا به واسطه محفل انسی. 9. کل تاریخ معنویت و فرهنگ الهی بشر محصول چنین محافل انسی در طول تاریخ و در سراسر جهان بوده است. چند نفر مؤمن صدیق اهل معرفت دل به هم دهند، بشریت نجات می‌یابد. 10. هرگاه که چند نفر که حد اکثرش 6 است گرد همایند و برای خدا دل به هم دهند و اسرار دل عیان کنند و بر گرد مرد حقی متحد شوند، سرنوشت بشریت را تغییر می دهند و نور هدایت خلق می شوند. 11. تمدن بشری برخاست از چنین محافل انسی در طول تاریخ است که در هر عصری در جایی و به واسطه چند انسان صدیق تمدید و احیا می شود و استمرار می یابد. 12. بیاییم محافل انس را در شهر و محله خود احیا کنیم. نامه 85. راز حرم سراهای اسلامی. 1. آیا می دانید حرم سراهای شاهان و خلفای جهان اسلام چگونه حلال و متشرعانه و اسلامیزه شده است؟ به واسطه تحریف و تبدیل در یکی از آیات قرآن. 2. در سوره مؤمنون خطاب به مؤمنان آمده است که عورت و عصمت خود را محافظت کنید الا بر همسران خود و کسانی که مالک شد ایمانشان. در این آیه لفظ ایمانهم را دستهایشان ترجمه و تفسیر کردند، زیرا یمین به معنای دست است و ایمانهم به معنای دستهایشان می شود، حالان که ایمانشان هم به معنا نزدیکتر است و هم به حقوق شرعی و عدالت الهی و عصمت و عزت بشری. 3. مالکیت ایمانی در آیه مذکور همان ولایت معنوی و دینی انسانی بر انسان دیگر است که آن دو را محرم یکدیگر می‌سازد. و اگر زنی به دلخواه بخواهد بر چنین مردی حلال است و این همان هبه و ازدواج هبه‌ای در اسلام است که مورد بحث فقها و علما و عرفا در طول تاریخ بوده است که برخاست از همین آیه مذکور است که چند بار در قرآن تکرار شده است و ابن عربی هم در فتوحات مکیه همین معنا را تصدیق نموده است. این آیه بیان واضحی از متعه یا ازدواج موقت نیز هست. 4. ولی اکثر قریب به اتفاق ترجمه ها و تفاسیر رایج در جهان اسلام درباره آیه مذکور، مالکیت به واسطه دست ها را همان برده و کنیزک معنا نموده اند که نتیجه حاصل از آن تحکیم بردهداری ابدی در اسلام است که هر اربابی می تواند به طور شرعی به برده و کنیز و نوکر خود تجاوز کند و او را به حرم سرای خود ملحق سازد. پس ایمانهم به معنای ایمانشان است نه دستهایشان، و منظور رابطه ایمانی است و نه اربابی. 5. در حالی که در جای دیگری در قرآن آشکارا به مردمان هشدار داده شده است که با کنیزکان مؤمنه خود ازدواج کنند و با آنان رابطه نامشروع و غیر متعهدانه نداشته باشند و این ازدواج مترادف آزادی هم هست. 6. پس آیه مورد بحث با چنان ترجمه و تفسیر کافرانه ای هم زنای با زیر دستان را حلال کرده است و هم بردهداری را ابدی و تصدیق نموده است، آن هم به نام قرآن و اسلام، تا حرم سراها آباد شوند و متشرعانه و تا اشراف و شاهان و ثروتمندان بتوانند با همه زیر دستان خود زنا کنند، آن هم متشرعانه. و این از نبوغ ملایان درباری بوده است که ولایت ایمانی را حاکمیت استثماری قلمداد کرده اند با هنر صرف و نحو. 7. در قرآن کریم ازدواج یک انسان مؤمن با کافر حرام است و همچنین در آیه حجاب آشکارا امر حجاب مربوط به رابطه زنان مؤمن با کافران است، اعم از زن و مرد. یعنی یک زن مؤمن حتی در رابطه با پدر و برادر کافر خود و زنان کافر هر دو بایستی حجاب خود را همچون نامحرمان حفظ کند، همانطور که زنان و مردان مؤمن همچون خواهر و برادرند. 8. با توجه به این حقیقت اساسی در باب محرم و نامحرم بهتر میتوان آیه مورد بحث را درک نمود که این تهمتی بس ناحق به قرآن و خداست که یک نوکر یا کلفت بر صاحبش حلال است و صاحبش حق رابطه جنسی با زیر دست خود را دارد. استغفر الله. نامه 86. آیا کسی خواهان بهشت است؟ 1. در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند با گله از بنی آدم سؤال می‌کند که آیا هیچ کس طالب بهشت من نیست و همه مشتاق دوزخند؟ تا آنجا که در قرآن شاهدیم که دوزخ کوس عن الحق میزند و هل من مزید، یعنی آیا کسی هست، میزند. 2. در سوره رحمان نیز شاهدیم که به صورت ترجیع بندی خداوند از آدمی میپرسد که آیا نعمات پروردگار خود را نمیخواهید و جنت او را انکار میکنید. 3. براستی بس انگشت شمارند کسانی که جدن طالب جنت خدا باشند و عزت و لذت و حرمت و راحت و سلامت و محبت و عصمت را طلب کنند که همه ارزش‌های بهشتی هستند. 4. آرمان اکثریت بشری پول و جاه و شهرت و خودنمایی است، آن هم برای تحقیر دیگران و زجر ندارها. پس آدم ها اکثراً شکنجگرند و آدم شکنجگر از شکنجه لذت می برد و عیاشی های او هم در جهت رسیدن به آرمان های دوزخی است و آدم ها در عیاشی ها و عشرتکده ها به راستی لذتی نمی برند، بلکه همه غرق در زجر و عذابند و سعی می کنند این عذاب ها را تحمل کنند و لبخند بزنند که دارند خوش می گذرانند. 5. آرامش و عزت و سکوت و راحت و سلامت و رحمت برای اکثر مردمان عین خفت و خاری و بیهودگی و عذاب است و حوصله‌شان را سر می‌برد. براستی کسی طالب بهشت خدا نیست و این است که طبیعت خدا را که صورت بهشت است ویران و فاسد کردند و تبدیل به دوزخ صنعت کردند. 6. شاهدین که فقط اهل علم و حکمت و ادب و معرفت است که در جستجوی یک زندگی بهشتی با توصیف قرآنی است. باغ و نسیم و جوی آب و یار صدیق و همسر پاک. برزا اکثر علما و عرفا در خلوت کوه ساران و در دل طبیعت زندگی می کنند. 7. این بدان معناست که فقط اهل معرفت است که قدر بهشت خدا را می داند و طلب می کند و تاب تحمل آن را دارد و در آن حوصله اش سر نمی رود. 8. رسول اکرم نیز می فرماید که بهشت اجر طالبان علم علی علیه السلام است، یعنی طالبان معرفت نفس و عرفان. 9. پس بهشت ذاتاً نیازی است که از نفس اهل معرفت سر بر می آورد و این اجر آنهاست، یعنی آنهایی که سلامت و عزت و رشد و تعالی مردمان را می خواهند و از جهل و زجر مردمان زجر می کشند، نه کسانی که از زجر مردمان لذت می برند و از جهل آنها برخوردارند، یعنی آنهایی که برای تحقیر دیگران خود را هم تباه می کنند. 10. در حقیقت آنهایی که در همین دنیا در دل طبیعت و سادگی و صفا و پاکی زیست می کنند و از آن لذت می برند لایق بهشت اخروی هم هستند و اصلا می توانند بهشت را تاب آورند. 11. بهشت و دوزخ دو نوع طبع و هویت بشر است، دو نوع استحقاق و توانایی است. آن که در دوزخ شهرهای کثیف و زندگی صنعتی لذت می‌برد در آخرت هم بر دوزخ وارد می‌شود. این است که خداوند می‌فرماید هر که در این دنیا در رحمت خداست در آخرت هم در رحمت برتر است و هر که در عذاب است در آخرت هم عذابش شدیدتر است. 12. بنابراین بهشت و دوزخ و اجر و عذاب پدیده‌هایی فوق علیتی و فوق اراده و طبیعت و عمل بشری نیستند. آدمی به هر چه که می خواهد و دوست می دارد می رسد. بهشت و دوزخ دو نتیجه طبیعی و عبیتی اراده و نفس و طبع و اعمال بشر است. این است که در قرآن کریم می خوانیم که دوزخیان صبورانه بر آتش دوزخ می سوزند، زیرا خود چنین خواستند، هرچند که نمی دانستند آنچرا که می خواهند همان دوزخ عذاب هاست. 13. فرق بین دنیا و آخرت در صورت نیست، در سیرت است. فرق بین بهشت و دوزخ هم در ماهیت و باطن و جوهری چیز هاست. مثلا سیبی که جان‌آفرین است و سیبی که قحطی‌زا و آتشین است و هر دو ظاهراً همسان است. 14. بهشت و دوزخ اخروی عیان شده باطن انسان است. 15. پس بهشت و دوزخ شناسی حاصل علم باطنی و معرفت نفس است، وگرنه هیچ کس برای خودش بد نمی خواهد و همه عزت و لذت و سربلندی می خواهند، ولی کافران وقتی به مقصود خود رسیدند احساس فریب می کنند و به قول معروف می بینند که جاتر است و بچه نیست. صورت ظاهری آرمان محقق شده است، برای خاصیتی آتشین و قحطی آور دارد. بنابراین دوزخ محصول بی‌معرفتی است، به قول علی علیه السلام. پس بهشت از آن عارفان است، یعنی کسانی که دارای علم جوهری هستند و صاحب بصیرت می باشند و به باطن امور نظر دارند. پس دوزخ حاصل ظاهر پرستی است و فرمالیزم، چه مادی و چه دینی. نماز پرستی و پول پرستی عاقبت واحدی دارد. نامه 87 دین رابطه. 1. اسلام دین مکتب اصالت رابطه است و لذا مخالف روحانیت و قارنشینی و ریاضت و انزباست و البته مخالف مردم پرستی هم هست به همان شدت. دو، بخش عمده ای از احکام الهی در قرآن مربوط به روابط اجتماعی مؤمنان است و اصلاح رابطه با مردمان در سطوح مختلف، پیوستن به مؤمنان و قطع رابطه با کافران و منافقان حتی اگر عزیزان باشند. 3. در اسلام حتی معراج پیامبرش که ظاهراً خصوصی ترین رابطه انسان با خداست نیز بر اساس رابطه ممکن شده است، ولذا علی علیه السلام هم باطناً در همه مراحل و اماکن معراج محمدی حضور دارد. ای علی، هر جا که من بودم تو بودی، هر چه که من دیدم تو دیدی و هر چه که من شنیدم تو شنیدی، من و تو نور واحدی. این کلام پیامبر به علی است درباره واقعه معراج، و علاوه بر این پیامبر اسلام با پروردگارش در جمال علی علیه السلام دیدار می کند. 4. این است که اسلام دین عشق عرفانی است و خدایش از روابط بین مؤمنان آشکار می شود همانطور که در قرآن کریم آمده است، و اینکه چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. یعنی لقاء الله که برترین واقعی دینی است از رابطه بین دو انسان مخلص رخ می دهد. 5. و مغز این حقیقت در ارادت عرفانی و رابطه بین مراد و مرید رخ داده است که روح و اساس تشیع است، تا آنجا که انسان بی امام را کافر می داند، یعنی بی خدا. پس اسلام به زبان امروزین مکتب اومانیسم اجتماعی الهی است. نامه 88 درجات عبادت. 1. اسلام تنها دینی است که در آن تفکر و معرفت در جرگه عبادات است، و بلکه برترین نوع عبادت تلقی می شود که ساعتی تفکر برتر از 70 سال عبادت است. علی علیه السلام. 2. در اینجا یک مسئله بسیار جدی و عملی و شرعی قابل طرح است که آیا براستی انسانهای اهل تفکر معنوی و معرفت نفس و علوم عرفانی از سایر احکام عبادی همچون نماز و حج مبرایند؟ 3. در قرآن می خوانیم که نماز هدف نیست، بلکه وسیله است، و هدف از نماز رسیدن به مقام ذکر است که یاد قلبی خداست، و نیز آمده است که ذکر برتر از نماز است، همانطور که در صدها حدیث از رسول و علی علیه السلام آمده است که تفکر در نفس خیشتن و جستجوی آیات الهی در عالم هستی از نماز و هر عبادتی برتر است. آیا این مفاهیم بدان معناست که اهل ذکر و معرفت از نماز بی نیاز است، زیرا به عبادتی برتر رسیده است؟ 4. بی تردید ذکر قلبی مقام حضور خدا در دل مؤمن است. حال اگر این انسان به نماز برخیزد و دست به سوی آسمان بلند کند، دچار غفلت و نسیان و بلکه معصیت نشده است؟ به قول حافظ، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. 5. نماز برای به دل آوردن خدا از آسمان است. چون دل ذاکر شد، پس نماز اجابت شده است و به مقصود رسیده است، و این مقام دائم الصلاة شدن است در قرآن، و دائم الصلاة شدن جز این معنایی ندارد. 6. و اما این سوال مطرح می شود که آیا کسانی ذاکرتر و خدایی تر از امامان بودند که علی علیه السلام دل خود را عرش خدا می نامد؟ پس چرا تا به آخر اقامه صلات می کردند؟ پاسخ این است که امامان صدر اسلام علاوه بر مقام امامت اوصیای پیامبر نیز بودند و مسئول تحکیم شریعت محمدی در امت بودند، ولی در دوران غیبت امام چنین امری نیست و تقیه به عنوان اصل اول دین در دوره غیبت یک حقیقت است نه مصلحت سیاسی، یعنی باطنی شدن شریعت. و این است که علی علیه السلام می فرماید که به زودی دورانی فرا می رسد که در مساجد جز منافقان رفت و آمد نمی کنند. 7. ولی اقامه صلات برای کسانی که به مقام ذکر قلبی نرسیدند و قلوبشان خود به خود ذاکر نشده است بیشک واجب است، ولی نه در بازار. و این است که امام صادق می فرماید هر که از تقیه خارج شد از دین خارج شده است، و منظور در دوران غیبت امام است. 8. به علاوه عالمی که رسالت اجتماعی دارد و مقلدان و مریدانی را تحت تعلیم و تربیت خود دارد حسابش جداست، زیرا همواره مردمانی در جامعه وجود دارند که نیازمند اقامه صلات می باشند و اقامه صلات سرآغاز ورود به دین خداست. و تا زمانی که فردی حضور خداوند را در دل خود در نمی یابد و دلش ذاکر نیست، نیازمند اقامه صلات است، منتها تحت ولایت و امامت یک انسان عارف که ذاکر است و امام نماز جماعت بایستی از ذاکرین باشد. 9. اصولاً انسان اهل معرفت نفس که خود قادر به استقراق در خیشتن و خواندن کتاب وجود خیش است، حتماً بایستی انسانی ذاکر باشد و به ذکر قلبی رسیده باشد، ولذا تفکر او همان تفکری است که از هر عبادتی از جمله نماز برتر است، چرا که او نماز را پشت سر نهاده است و به مغز نماز رسیده است که همان ذکر می باشد. 10. پس هر فکر و خیال و اندیشگری دارای ماهیت عبادی نیست که برتر از نماز تلقی شود. آن فکر عرفانی و معرفت نفس است که برترین عبادات است، چرا که سلوک الالله در سمت ذات است تا مقام توحید و فنای ذات و وحدت وجود که همان مقام تفرید است و امامت. پس این تفکر ادامه همان نماز است. همانطور که نیت نماز تقرب الالله است، نیت تفکرات باطنی و مکاشفات درونی هم توسل به الله است. 11. علاوه بر این، ماهیت نماز یک انسان ذاکر و واصل به کلی متفاوت از نماز یک انسان مؤمن و غیر ذاکر است، زیرا نماز انسان غیر ذاکر نماز بر امام است و نماز انسان ذاکر هم نماز بر مؤمنان است. همانطور که در قرآن کریم به وضوح آمده است که خدا بر محمد و آل محمد، یعنی امامان و واصلان، صلات می کند، پس ای مؤمنان شما هم بر محمد و آل او صلات کنید، یعنی خداوند بر امام صلات می کند و امام بر مؤمنان. همانطور که در واقعه معراج هم آمده است که خداوند مشغول صلات بر علی علیه السلام است. در اینجا صلات به معنای ورود و تجلی است. این است که رسول اکرم انسان بی امام را مبرای از صلات خوانده است و نماز بی امام همان نماز سهوی و ریایی است که خداوند آن را نهی نموده است. 12. بنابراین صلات، ذکر قلبی و معرفت نفس سه نوع و مرتبه پیاپی از عبادت است. ذکر حاصل صلات است و سلوک عرفانی یا معرفت نفس هم محصول ذکر قلبی است که غایت این عبادت همان مقام امامت و توحید و فنای در ذات است که همان توصیف عباد الله المخلصین در قرآن است که مظهر اراده خدایند و از خود فنایند. پس آیا کسی که خودی ندارد و فنای در ذات حق است چه نمازی میتواند داشت و اصلا نمازش چه معنایی دارد؟ هیچ، مگر اینکه نمازش بر مؤمنان و مریدانش باشد. 13. فهم و درک عبودیت و نماز و ذکر از اهم معارف دینی و اسلامی است که متاسفانه بسیار به ندرت توسط علمای اسلامی اندیشیده شده است که این غفلتی عظیم و نسیانی نابخشودنی است. 14. این جانب حدود 15 سال است که مدام در این باب مشغول تفکر و تحقیق بودم و نماز را از بزرگترین اسرار و جادوی عصه معرفت دینی یافتم که عارفان به واسطه آن به دیدار حق رسیده اند و جاهلان و مقلدان دیوانه شدند. عارفان در این مقام شهید گشته و جاهلان دست به قتل عارفان زدند. بهترین نمونه تاریخی از این دو نوع نماز همانا علی علیه السلام و ابن ملجم است. سهو و غفلت و بازی و تقلید در امر نماز مهلکترین امور در قلمرو به دین بوده است و هیچ کس چون بنده به یاری حق موفق به کشف و درک اعماق این حقیقت و فاجعه نشده است. 15. پس به طور خلاصه باید گفت که سه نوع و درجه از صلات داری: صلات خداوند بر رسول و امامان دوران، صلات امامان بر مؤمنان و صلات مؤمنان بر امامان و صلات بر امام عین صلات بر خداوند است. ولذا مؤمن بی امام را صلات نیست و اگر باشد مصداق فویل للمصلین است. 16. صلات بی واسطه انسان بر خداوند همان واقعه و مقام توحید و فنای ذات است و مقام امامت است و امامت مقام صلات متقابل انسان خداست در ذات. صلات یعنی ورود و تجلی و نهایتاً توحید و یگانگی. 17. پرستش خداوند یا در ذهن انجام می شود یا در دل و یا در ذات. در ذهن همان اقامه صلات است، در دل همان ذکر است و در ذات هم عشق و فناست. فواصل بین ذهن و دل و ذات به واسطه معرفت نفس طی طریق می شود که خود عبادتی فوق عبادت است و بلکه برترین عبادت است و خون عبادت است. 18. بنابراین واضح شد که ذکر قلبی محصول و غایت صلات است و سرآغاز حرکت به سوی ذات که این حرکت تماماً از جنس معرفت نفس است. پس روشن است که چرا معرفت از برترین عبادت است، زیرا معرفت نفس همان صلات وادی ذات است که خود فرد را در ذات حق ملحق و یگانه می سازد. 19. خود این جانب از حدود 15 سال پیش که مشمول نزول روح گشتم، صلات را مهمترین موضوع دینی و عرفانی در پیش خود یافتم که تا به امروز در آن تأمل و تحقیق کردم، چرا که خود مشمول صلات الهی شده بودم که همان واقعه نزول روح در قلب و تن و جانم بود. که البته این روح و صلات به واسطه خود امام زمان بر این بنده واقع شده بود و درست به همین دلیل در همان نخستین شبهای این واقعی عظیم حضور امام زمان را درک نموده و ایشان را دیدار کردم. و این صلاتی با واسطه تلقی نمی شود، چرا که امام زمان بقیت الله فی الارض می باشد، یعنی همان حضور خدا بر زمین است. پس این نزول روح همان صلات خداوند بر این بنده بود و لذا از آن پس بنده نیز به عنوان یک امر واجب وجودی بر خود وظیفه می دانستم که بر سایر مؤمنانی که در اطراف من بودند صلات داشته باشم، همانطور که آنها نیز برای درک و دریافت این روحی که بر من نازل شده بود می بایستی متقابلن بر بنده صلات می نمودند. ولذا آنان که از این صلات متقابل ابا کردند از دریافت روح الهی محروم گردیدند و ایمان خود را از دست دادند و به ظلمات افتادند. 20. با این حجت آشکار بهتر درک می کنیم که نه نمازی بدون امام زنده موجب تقرب الالله می شود و نه معرفت نفسی حاصل می آید. و نماز بی امام همان پرستش هوای نفس و ابتلای به ابلیس است، همانطور که در قرآن آمده است، و معرفت بدون چنین نمازی جز خیال بافی های مالی خولیایی نیست که محسودی جز ابن ملجم ندارد. 21. پس می توان نتیجه گرفت که امروز مسلمین جهان و مخصوصا شیعیان مشکلی جز نماز بی امام ندارند و لذا مشمول فویل للمصلین هستند که همان نزول نعره و غضب خداست بر نمازگزاران بی امام و بی فکر و ذکر. و اتفاقا همین جماعت برخلاف ادعایشان بزرگترین دشمن ظهور امام زمان هستند، همانطور که در روایات آمده است و ابن عربی نیز علمای متشرع و رسمی فاقد معرفت را شقی ترین دشمن ظهور امام زمان دانسته است. و به یاد آوریم که با چه حربه ای در طول تاریخ حکام جور توانستند امامان و عارفان را به قتل برسانند و مردمان جاهل را فریب دهند. به یاد داریم که خلفای بنی امیه و بنی عباس فقط به واسطه برپایی نمازهای جماعت توانستند امامان را بکشند. همانطور که در صحرای کربلا نیز بعد از قتل حسین و یارانش نماز جماعت برپا کردند. این صلات به ابلیس و ابلیس پرستی است.